بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. در جلسه گذشته یه اشاره کردیم که کتاب هایی که در باب صدیق طاهر سلام الله علیه نوشته شده و گفتگوهایی که شده و حتی بسیاری از احادیثی که ائمه علیهم السلام بیان فرمودن از حضرات معصومین نقل شده راجع به حکایت واقع است، از تولد حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها بگیرید که روایات ما یه معارف بلندی رو درش بیان کرده تا دوران قبل از هجرتشون، دوران کودکیشون با وجود مقدس نبی اکرم، با حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیهما، بعدم هجرتشون به مدینه و بعدم از کنم زندگیشون با حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیهما و علیهما، بعدم تا دوران حیات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این 75 روز و 95 روز آخر که دیگه اوج مأموریت حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه است، کتاب‌هایی است که این داستان رو نقل میکنه، حکایت میکنه، به خصوص اگر مستند به روایات باشه بسیار خوندنی است. کتابم تو این زمینه زیاد نوشته شده، حالا الان نام کتابم از ذهنم رفت، برادر عزیزم حضرت های فرحزاد که معرف حضور بسیاری از مخاطبان گرامی هستن اخیراً یک کتاب بسیار شیوایی نوشتن تو این زمینه، من یه بخش عمده از این کتاب موفق شدم خوندم، تمامشو نشد بخونم. کتاب ارزشمند و لطیفی است، نقل وقایعی است که برای حضرت زهرا سلام الله علیها شده با ابتناع به روایات، که وقتی ما به روایات رجوع میکنیم غیب حادثه هم معمولاً برای ما نقل میکنن، مثلا تولد حضرت زهرا سلام الله علیها و اتفاقاتی که افتاده. خب اینو کسی نمیتونه بفهمه که چه اتفاقی داره در عالم میفته. معصومین حکایت میکنن که در عالم بالا چه اتفاقی افتاده، در عالم پایین چه اتفاقی افتاده، چه کسانی آمدن برای تولد حضرت با چه آدابی. از همونجا بگیرید تا بقیه حواشی و مسائلی که پیش آمده. روایت متن اصلی ما هستن که قرآن رو برای ما تفسیر میکنن و واقعه رو درست توضیح میدن. حالا اینها همه حکایت وقایعی است که اتفاق افتاده، اما وقتی شروع میکنیم تحلیل کردن که حضرت زهرا جایگاهشون چی بود، چه کردند، و تو این فرصت کوتاه به خصوص تو این 75 روز و 95 روز بعد رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه اقدام بزرگی انجام دادن، این تحلیل در چارچوب باید، حالا به تعبیر امروزی عرض میکنم، همینطور که فرمودید الهیات خاصی باید باشه، مبانی باید از معارف اهل بیت و از قرآن کریم اتخاذ بشه، در اون مبنا تحلیل بکنیم. لذا هم بعد شخصیت حضرت زهرا رو بر اساس روایات و بر اساس قرآن تحلیل کنیم، هم عرض کنم میدان درگیری که وجود مقدس حضرت زهرا وارد او شدن و حتی عهدهای پیشینی که با خدا در این زمینه داشتن که از کجا این کارها شروع شده. یا ممتحنت و امتحنه که الله الذی خلقه که قبل این یخلقه و وجده که امتحنه که صابره.
فهمش برای ما سخته که امتحنه که الله الذی خلقه که قبل این یخلقه، یعنی چی؟
بله. حالا معنای ظاهر دم دستیش این است که قبل از اینکه در لباس بشر و حورای انسیه تو این عالم خلق بشن یه قرارهایی بستن که بیان تو این عالم مأموریتی رو انجام بدن، با بلای خودشون هم عالم رو سالک کنن و برسونن به مقصد. اینا هم مکرر عرض کردم، یکی از نردبانهای مهم سلوک بلاست و بلای معصومین است که عالم رو متقرب به خدای متعال میکنه، با بلای خودشون عالم رو جلو بردن. به همه فتوحات، مقصودم فقط فتوحات ظاهریه نیست، فتوحات باطنیه هم هست، رفع حجب، هدایت مردم، شفاعت مردم در دنیا و آخرت با بلایشون هست. میدونید که از ابتلاعات عظیم حضرت زهرا سلام الله علیها که در روایات مکرر آمده این است که خدا متعال وقتی سید الشهدا ارواح نافدها رو می‌خواست به حضرت عنایت کنه، روایتش هم متعدده، حتما دیدن مخاطبان عزیزمون شنیدن. حضرت زهرا این خیلی امر مهمی است. خدای متعال به حضرت فرمودن که پیغام دادن که من میخوام یه فرزندی به شما بدم به این عظمت ولی با این بلای عظیم. توصیف شد بلای سید شهدا، حضرت با خدا رفت و برگشت کردن با خدای متعال. خدای متعال میگم اصلا اصل این مسئله مسئله عظیمی است. خدای متعال از کسی تو این امور نه مشورت میکند نه رضایت کسی رو، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها در چنین موقفی هستن. بعد وقتی خدای متعال در قبال این شهادت و این بلا عظیم ائمه رو در ذریه حضرت قرار دادن، به ویژه امام زمان ارواح نافدار رو، و ظهور ثمره عاشورا شد، حضرت زهرا پذیرفتن. یعنی فتح نهایی که با ظهور واقع میشه ثمره بلای صدیقه طاهر است برای هدایت مردم، عنایت کرد برای ساختن یک امت، برای اتصال امت به وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام. حالا من این نکته رو اشاره کنم که ببینید درگیری اصلی بین ابلیس که رئیس شیاطین جن هست و شیاطین انسی از نظر قرآن، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای همه پیغمبرها دشمنانی قرار دادیم از شیاطین انس و جن. انبیا هدایت میکردن مردم و وحی الهی میآوردن، اونها هم در مقابل وحی انبیا یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرور و حرفای پرزرق و برق و ظاهر فریبی میزدن، حرفای زیبایی به حسب ظاهر میزدن. در مقابل انبیا الهاماتی بین خودشون القاعاتی داشتن. و وجود مقدس نبی اکرم که محور هدایت در عالمن، اصل دشمنی ابلیس و شیاطین انس با ایشون. طرح نبی اکرم چیست؟ طرح دعوت به خدای متعال. هیچ طرحی ندارن جز طرح خدای متعال. خدای متعال برنامه‌ای داره، ایشون رسولند، ابلاغ میکنن، اجرا میکنن، امام کلند، امت میسازن در طرح نبی اکرم. درسته این طرح نبی در طرح خدای متعال، هیچ طرح مستقلی از خودشون ندارن. اون طرف هم جبهه شیطان طرح خدا رو قبول ندارن، خودشون طرح دیگری برای بشریت میذارن دیگه. این آیه شریفه‌ای که ملاحظه کردین که هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اینها دو گروه هستن با هم مخاصمه میکنن، موضوع مخاصمشون پروردگارشون در باب ربشون. روایت ذیل این آیه متعدده، از سید الشهدا، از امام صادق علیه السلام، از سایر ائمه اینطور که خاطرم هست، روایت متعددی است. فرمودن این خصمان ما هستیم و بنی امیه، نظامون بر سر ربمونه. ما میگیم خدا راست گفته، رب ما راست گفته، مربی ما رب العالمین یه طرح هدایتی داره تو عالم، این طرح درسته، حقه، محقق هم خواهد شد. ممکنه فراز و نشیب هایی داشته باشه، دیر و زود هایی داشته باشه، ابتلاعاتی بر سر راهش باشه، ولی طرح بزرگ الهی است، محقق خواهد شد و این طرح درسته. اونها میگن پروردگار دروغ گفت، یعنی طرح الهی طرح واقعی نیست، طرح قابل تحقق نیست. خودشون در مقابل نبی اکرم، در مقابل خدا متعال یه طرحی دارن، نزاع بر سر اینه. یکی از آیاتی که منازعه رو توضیح میده همینه، میگه نزاع بین وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت از یک طرف و رقیبشون بنی امیه از طرف دیگر هست. نزاع هم بر سر اینه که آیا طرح خدا تو عالم باید محقق بشه که پیداست وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت حامل این طرحن، رسول و امام این طرحن، این برنامه رو میخوان در عالم پیاده کنن، و دشمنم میگه طرح خدا راست نیست، طرح ما باید محقق بشه. لذا حضرت فرمودن ابو سفیان جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ابو سفیان جنگ داشتن، نزاع داشتن دیگه. بسیاری از منازعاتی که با حضرت بوده بین حضرت و قریش، محورش یکی از ارکانش ابو سفیان بوده. بعدم میدونید جنگ صفین است که امیرالمومنین با معاویه هستن، و بعدم سید الشهدا و یزید فرمود فرزندم امام زمان با سفیانی، سفیانی هم از همون جریانه. یعنی نزاع آخر از زمان و درگیری آخر از زمان هم یه درگیری بر محور همین ماجرا و موضوع هست. این یکی از آیاتی است که مناظره رو توضیح میده. آیات فراوان دیگه ای داریم که دامنه درگیری رو توضیح میده که محل نزاع چیست، مسبب نزاع چیست. تو این درگیری عنایت دارید حالا بعضی از آیات قرآن میگه مقیاس درگیری در آیه نور و ظلمات توضیح داده شده، جریان هدایت نور الهی تا میرسه به خانه های انبیا، بیوت نزن الله، انبیا خانه هایی تو این عالم دارن، بیوتی دارن که مقصود خانه های گلیشون هم نیست، یه بیت الانبیاست دیگه، بیت النور. این نور میاد تو این خانه ها، اونورم جریان ظلمات متراکمی است که انسان ها درش گرفتار میشن. عنایت میکنه او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه موجود، که حالا روایاتش آیات در سوره مبارکه نوره. بنابراین یه جریان هدایت و نور است، یه جریان زلالت و ظلمت، و این هم هر دوش هم تو این دنیا هستن، هر دو هم برای خودشون تلاش امدادم میشن، یاری میشن، میسازن دنیایی، حتی برای خودشون یه امتی میسازن، ولی یکی در وادی نور، یکی در وادی ظلمت. پس بنابراین این درگیری اینجوری است و میدان درگیری هم عرض کردم همه تاریخ بشریت تا برسیم به عصر ظهور، و این درگیری به نتایج در عصر ظهور و قیامت هم ختم میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از ارکان پیروزی جبهه حق که حضرت از عالم بالا نازل شدن که با سختی و بلایی که تحمل میکنن کمک کنن به پیروزی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و راه رو برای غلبه حضرت هموار کنند. من میدونید حضرت در قرآن عناوین مختلفی دارن، یکیش عرض کردم عنوان شب قدره، که حضرت شب قدری هستن که قرآن درش نازل میشه، امر الهی برای اداره عالم، نظام فرمان الهی در این شب قدر تنزل پیدا میکنه، تنزل الملائکه و بر روح فیها باذن ربهم. و حتی یه روایت عجیبی داره که مرحوم فیض من دیدم نقل کردن، مصدر اولیش یادم نیست، میفرمان که امر ولایت هم در شب قدر تقدیر میشه، که این دیگه معناش خیلی سنگینه، فوق طاقت امسال. اون امرم در شب قدر، یعنی در وجود مقدس حضرت زهرا تقدیر میشود سلام الله علیها. و این شب قدرم عالم رو به فجر روشن خودش سلامون هیه حتی مطلع الفجر، اگر کسی با شب قدر سیر کنه به مطلع الفجر عالم انشالله به سلامتی خواهد رسید و فرمانی که برای هدایت عالم نازل میشه از اون فرمان بهرمند خواهد شد. آیات دیگه هم هست که جایگاه حضرت و مثل آیه سوره مبارکه دخان لیله مبارکه است حضرت، کیفی های افرخ و کل امر حکیم، که در روایت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که فرجلون حکیم و رجلون حکیم، یعنی ائمه علیهم السلام که شخصیت هایی هستند که حامل حکمت الهی هستند و اون حکمتی که در وجود مقدس نبی اکرم است در اونها تفصیل پیدا میکنه، اینها از دامن حضرت زهرا در این عالم متولد میشن و به تعبیر بهتر نورشون از نور حضرت ساطع میشه. اور اخرج منها انوار ائمتی، این روایتی که فرمودید که چرا به حضرت صدیقه طاهره زهرا میگن، یکی از جهاتش همینه دیگه، فرمود که خدای متعال نور ایشون رو تابش داد و ظلمت عالم ملائکه رفع شد، و بعد به عالم ملائکه فرمود نور من نوری خلقته من عظمتی اسکنته فی سمائی اخرج منها انوار ائمتی. عنایت میفرمایید وجود مقدس حضرت زهرا بنابراین شخصیتی است که مصدر ظهور قرآن در این عالم، که کتاب هدایت الهی است، و ائمه هدات معصوم این هستند که این کتاب در وجود اونها نازل میشه و محقق میشه در عالم. بنابراین جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها جایگاه ویژه‌ای است، و در این درگیری که وجود داره با ابلیس حضرت محورن و فتح نهایی هم بر محور حضرت واقع میشه. حالا این مقداری من مصب به نزار رو عرض بکنم، بعد اگر مجالی بود آیه فتحش که سوره مبارکه روم هست یه روایتی از ترجمه کنم. ببینید این برای همه روشنه که شیطان طرح پیچیده و بزرگی داره در مقابل انبیای الهی، و خدای متعال امداد میکنه او رو بر اساس حکمت به اندازه‌ای که مقتضای حکمت الهی است امداد میشه.
شیطان
بله کمکش میکنن، اگه کمکش نکنن که قدم از قدم نمیتونه برداره که کلن نمید دوها اولا
جلو رفتن و پیروزی طرح شیطان بر مبنای امداد الهیه.
بله اینجوری اینطور نیست، خودش چه کار است تو عالم. خدای متعال جریان باطل رو هم امداد میکنه، اما درون طرح بزرگ نبی اکرم.
خب این نقص حکمت خدا نیست که داره شیطان رو امداد میکنه؟
ببینید درون طرح بزرگ نبی اکرمه، مثلا عالم عالم ابتلاه، در عالم ابتلا و اختیار بنا نیست به اختیارات اجازه تحرک نده. اما این اختیارها غالب بر طرح خدا نمیشن. اینو ببینید، خدا مکرر در قرآن میفرماید در سوره عنکبوت که امتحانات بعد از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اتفاقا خدا تعالی به همین اشاره میکنه. اول میفرماید شما دوچار خطایی در محاسبه نشید مؤمنی، وادی ایمان وادی ابتلاست. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان چیزی نیست که با حرف و حدیث درست بشه. شما ولی تو دل فتنه ها، اگر از اون دل اون طرف فتنه بیرون آمدید به امیرالمومنین میرسید. ایشون سعی گفت حضرت امیر، من با حضرت امیرم با حضرت باشه. تو دل فتنه ها اگر ماندید رشد میکنید، مؤمن بیرون میاد. بنابراین یه خطایی در محاسبه ما ممکنه مبتلا بشیم، خیال میکنیم وادی ایمان وادی حرف و حدیثه، حرف میزنیم با زبان میرسیم، وادی ابتلاات سنگینه. تا عصر ظهور، درسته که از امیر سلام الله علیه این آیه رو ملاحظه کردید که هنوز از تجهیز وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فارغ نشده بودن. یک کسی آمد گفت آقا کار تمام شد.
بله
حضرت فرمودن حسب الناس ان یترکوا. این داستانه دیگه. این ابتلاات هست تا قبل ظهور، ولی یه هشداری هم میده که مبادا اونایی که تو این مسیر بد عمل میکنند و ما هم کمکشون میکنیم خیال کنن پیروز شدن. اونم خطای در محاسبه است. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. اونایی که تو این وادی بهشون اجازه میدیم، یعملون السيئات، عملشون عمل به سیئاته، نمیدونم عاشورا درست میکنن، احراق بیت درست میکنن، الان هم میبینید امپراتوری های مادی جهان رو. اینا خیال نکنن بر طرح ما پیروز شده. این بد داوری است، زود دارید داوری میکنید، تو کمند ما هستید. بنابراین ببینید این امدادی که میشه امداد درون طرح بزرگ خدای متعاله که طرح حکمت.
یعنی حالا شاید به تعبیری همون سنت استدراج و استهمال،
این بعضیش سنت استدراجه، نه اصلا واقعا تو عالم
خدا مهلت میده به...
در عالم امتحانش ابلیس هم خلق کردن، او رو خلق نکردن برای اسیان. حدیث عقل و جهل رو ببینید، و وقتی جهل رو خلق میکنن از او هم طاعت میخوان. ادبر بعدم میگن اقبل. فرقش با وجود مقدس نبی اکرم اینه، حضرت تحت فرمانن، ادبر فادبر، اقبل فاقبل، ادبر فادبر، رفت دیگه برنگشت، اقبل فلم یقبل. شیطان هم اختیار داره، امداد هم میشه، حتی براش لشکر خلق میکنن. برای نبی اکرم لشکر خلق کرد، اون لشکر خواست خدا متعالی لشکر خلق کرد، جنود جهل، صفات رذیله، اصلا با این صفات عالم رو میچرخونه. عنایت میکنید؟ بنابراین میدان این درگیری که همون حدیث عقل و جهله، خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم آفریدن، صفات حمیده رو بهشون دادن، ایمان، توکل، یقین، صبر، رضا، زهد، با این عالم رو جلو میبرن، امتها رو میسازن. اونورم شیطان قوایی خواسته برای درگیری. تو این میدان درگیری عظیم عنایت میکنید که طرح شیطان هم امداد میشه. دعوای اصلی شیطان با خدای متعال سر چیه؟ اون میگه منو امام قرار بدید، من بندگان رو به سوی تو بیارم. خدا امتحان فاید کار تو نیست، امامت رو دادن به وجود مقدس نبی اکرم به امیر المومن. سر همین با خدا نزاع کرده. طرحهای پیچیده و شیطنت آمیزی هم داره، خیلی طرحش بزرگه، امدادم میشه. حضرت من اوندن 6000 سال عبادت کرده که شما نمیدونید چی یعنی چی. وقتی میگم 6000 سال، خیال میکنی سالای دنیاییه. لا یدرا من سن دنیا من سن الاخر. این شیطان با این قوا آمده، طرح پیچیده ای داره. محور طرحش کلمه بیشتر نیست. آیا شما حتما نواد محور طرحش اینجاست. لا قدن نلهم صراط کل مستقیم. خدا متعالی راهی به سوی خودش باز کرده. امامی قرار داده، امام صراط مستقیمه. روایت ما دیگه خیلی واضحه. صراط محبت، صراط معرفت. میگه من همینجا کمین میکنم. از چهار طرف حمله میکنم. ثم لاتی انهم من بین ایدیم من خلف ان ایمان من شماله. چهار جانب هم تو روایت معنا کرده، یعنی اونا رو از آیندهشون که آخرت غافل میکنم، به پشت سر و گذشتهشون که دنیاست رغبت میدهم، غفلت و رغبت، شهوت و شبهه.
شهوت و
شبهه. قوای شیطان هم چهار تاست. شهوات و شبهات نسبت به جبهه حق و میدونید همزات و لمزاتی داره. همزات و لمزات همون شبهاتی است که ایجاد میکنه نسبت به حقانیت حق. کار که سخت میشه تردید ایجاد میکنه، هزار تردید ایجاد میکنه. میدونید تنها کارش همینه تا ما رو به دشمنی با خدا با اولیای خدا هم نرسون دست بر نمیداره. خودش دشمن خداست. عدو الله امیرالمومنین در خطبه قاصبه فرمودن دشمن خداست. بیماریش هم مصریه. حواستون باشه نفسش به شما خورد شما رو بیمار میکنه. حاشیه بگیرید، نفسش هم به خدا به شما نخوره، در پناه باشید. اینات شما رو از یه جایی میبینه که نمیبینید، شما رو از یه موضع نزدیکی هدف فبق لکم سهم الوعید و رماکم من مکان قریب، از یه نقطه نزدیکی شما رو میزنه، حواسش به شما هست، نقطه ضعفتون رو میبینه شما رو. این چیکار میکنه؟ یک کلمه از امام جدا میکنه. چون خدا امثال وقتی ما رو زمین آمدیم حضرت آدم نگران بود، فرمود نگران نباش، اما یعطی انکم منی خدا. نگران قوای شیطان بود که ما باید با قوای شیطان و نسل حضرت آدم تو این زمین باشیم. این حبوط اینجوریه دیگه. خدا امثال فرمود من فقط شیطان رو نفرستادم که امیرالمومنین نفرستادم، اما یعطی انکم منی خدا. حواستون به حضرت باشه، فلمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. اگر با حضرت رفتید دنبال حضرت حرکت کردید، قواتون رو بردید پشت سر حضرت، نه شیطان شما رو میتونه تو وادی زلال ببره، نه شقاوت، نه گم میشید، نه شقی میشید. اما روتون از حضرت برگردونید، و من عرض عن ذکری، ذکر باز امام دیگه، ان لهم معیشتا دنیا تو خراب میشه، آخرتتون هم خراب. لذا طرح شیطان یک کلم است، تفصیل داره و یک کلم است. ما رو از امیرالمومنین جدا کن، از امام جدا.
خب به حضرت زهرا سلام الله علیها برسیم، میترسم
من رد کنم چی بود. تمام وقت قرآن توضیح میده که شیطان چه کارهایی کرده تا آدمو جدا کنه، قدم به قدم طرحش رو توضیح میده. صدق علیه و ابلیس و زنده، که وقتی قدیر برپا شد قواش خان گفت که اگر این حادثه اینجوری جلو بره کسی گناه نمیکنه دیگه. بعد که رسید به این جایی که کار که تمام شد، صدا زد بعد از سقیفه فرماندهان لشکرش رو تاجگذاری کرد، گفت جشن بگیرید دیگه به تخییر.
تمام بعد عاشورا ورقو برگردید،
تمام تمرکز من میگم از زهرا برگردوندم.
آه یعنی قبل از عاشورا ماجرا
بود. زهرا برگردید، عاشورا هم بلای حضرت زهرا است.
بله عاشورا مولود صدیقه بود،
اصلا بلای حضرت زهرا است، نه مولوده. از حضرت عهدشو گرفتن. یکی از ابتلاءات حضرت زهرا است، با عاشورا
مولود ابتلای حضرت زهرا.
بله اصلا بله. ابتلا حضرت زهراست، فرزند فرزند حضرت زهراست، بلا بلایی است که عهدشو از حضرت گرفتن و حضرت کارو با عاشورا جلو میبرن. میدونید در صحنه آخر قیامت هم بله. حضرت با عاشورا کارو تمام میکنه تو صحنه محشر.
بله, بله.
بس ببینید دعوا سر یک کلم است، طرحشو جلو برده، بعدم تاجگذاری کرده، خوشه که کار تمامه. حضرت صدیقه تعالی سلام علیها آمدن طرحو هم زد، آمدن دوباره برگردوندن امت رو به نظر نبی اکرم و امیرالمومنین، که میدونید به همین معنا حلقه وصلن دیگه، انطله غنا. ما در همون زیارت کوتاه حضرت است که تو ما رو ملحق کن، ما بلای شما رو دیدیم، شما رو تصدیق میکنیم، حق با شماست، ولو اینکه ما بار این بلا رو ما نمیتونیم بکشیم، ولی میفهمیم تو این نزاع شما حقید، ما شما رو تصدیق میکنیم، شما ما رو ملحق کن به نبی اکرم و امیرالمومنین. پس ببینید طرح بزرگ شیطان، طرح جدا کردن از نبی اکرم و اهل بیت، هیچ چی دیگه هم نیستا. بقیه است که تفصیل همون یک کلمه است، من بین ایدیم به من خلفه، تفصیل یک کلمه است. حضرت زهرا یک کلمه رو همون میخوان همون مدار حفظش کنن و حضرت حفظ کردن. عاشورا بلاء حضرت، عاشورا فتح و فتوح حضرت زهراست، باش همه رو حضرت نجات میده، هم هدایت در دنیا هم شفاعت. میدونید شفاعت مال کسانی است که هدایت رو قبول کردن، یه هدایتی میاد، این آدمایی که با این هدایت راه میرن ضعف دارن، ما که با حضرت زهرا راه میریم ضعف داریم. خب وقتی میخواهید بری بهش با ضعف نمیشه بری تو بهش، اونجا با ضعفات هم تدارک کنن، حالا یا تو دنیا یا تو مسیر یا تو قیامت. شفاعت یعنی تدارک نقایص کسانی که این باب هدایت رو قبول کردن. ما هرچی هم بخوایم درست راه بریم، با حضرت زهرا پای حضرت زهرا با ما متفاوته، نقایصمون هم خودشون آخر کار رد میکنن که میشه شفاعت.
بله
حضرت هم هدایتن هم شفاعت. وقت من یه نکته راجع به شفاعت، نصرت نهایی تو این عالم با حضرت زهرا است. این آیه‌ای که در سوره روم هست که راجع به شکست روم هست، که روم میدونید به عرض کنم دشمنان اهل بیت در اون زمان تفسیر میشده، بعد به بنی امیه تطبیق شده، روم بعد شده دولت بنی امیه، الان هم غرب مادی امروز ادامه بنی امیه است. به حضرت خدا متعال وعده پیروزی بر روم رو میده. حالا آیات بعد خونده میشه،
و هم من بعد غلبه هم
سیغلبه. این آیه 5-6 جور، بیش از 5-6 جور معنا شده. این دوتا آیه واقعا معرکه آرای مفسرینه نه. ولی نهایتش اینه که یک غلبه مجددی بر روم واقع میشه. یه بار روم شکست خورده، دوباره پیروز شده، باز شکست میخوره.
عنایت می‌فرمایید، اون شکست نهایی است. این روم کیه؟ هر کجا در روایات ما معمولا از غرب یاد میشه، غرب امروز، با روم، کلمه روم یاد میشه. تعویلش به کیه؟ به بنی امیه است. حالا روایتش هم متعدده، حضرت هم بودن روم بنی امیه است. خدای متعال میفهمد مسلمان ها، مؤمنین، حالا این عرض کردم آیات باید معنا بشه ها، مؤمنین دوباره غالب میشن بر روم. حالا در بعضی نقلا هم هر دو غلبه، غلبه ایرانه، یه بار ایران قبل از اسلامه که غالب بر روم شده، یه بار ایران بعد از اسلامه که ایران اهل بیته. روم در تعبیر اول روم قبل از اسلام، در تعبیر دوم روم بعد از اسلام که میشه روم با بنی امیه. لذا فرموده اون غلبه نهایی غلبه بر بنی امیه است، بر محور وجود مقدس حضرت بقیت الله
سلام الله
و در نهایت با نصرت الهی این پیروزی اتفاق افتاد. و هم من بعد غلبه هم سیغلمون و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. مؤمنین به نصرت الهی خوشحالن. فرمود حتی مؤمنینی که در قبرن وقتی وجود مقدس حضرت بقیت الله پیروز میشن تو عالم برزخ، اینا بهشون خبر میرسه خوشحال میشن. همه اونایی که منتظر بودن برزخی ها، یه عده رجعت دارن، یه عده زندن، اونایی هم که تو برزخن خبر میرسه و یفرح المؤمنون که میبینن پیروزی غالب، غلبه تمام شد.
وقت که نداره دیگه، حالا مثلا بگیم ظهور، وقت ظهوره یا قبلش؟
نه، وقت ظهوره دیگه.
آه، وقت ظهور، یعنی هنگامی که حضرت تشریف آورده
قبل از ظهوری اتفاقاتی میفته و بعد با ظهور تمام میشه.
یعنی اینکه با حضور حضرت پایان این قصه،
پایان این قصه است. وقت حضور حضرت و پیروزی حضرت به نصر الهی ازش تعبیر شده. یوم اذن یفرح المؤمنون، همیشه پیروزی جبهه حق همینطوری بوده ها. و من نصر الله من اندان، فقط ملائکه هم میفرستیم ولی تکیه به ملائکه نکنید. و من نصر الله من اندان، برای دشمن اعداد و قوه بکنید که او بترسد، ولی خودتون به او تکیه نکنید، چون با تکیهتون به نصرت خدا باشه. فهمود این ظهور با نصرت الهی است که از عالم بالا نازل میشه. حالا این نصرت الهی چیه؟ من یه روایت کوتاه چند دقیقه بخونم و حضرت صدیق طاهره رو عرض کنم. ببینید حالا راجع به خلقت نوری حضرت زهرا است که چجوری خلق شده. بعد از جبرئیل سوال میکنن که این منصوره کیه؟ این منصوره ای که میگید این نور، نوری است که در آسمان منصوره نامیده شده، در دنیا فاطمه نامیده شده، این منصوره کیه؟ خدا جبرئیل جواب میدهد که این یه بانوی مکرمه است که از صلب شما به دنیا میاد، اسم حاف السماء المنصوره، سماواتیا، کائناتیا ایشون رو اسم منصوره میشناسن، کسی که مورد نصرت خداست، یاری شده. و فی الارض فاطمه. فقلت یا جبرئیل ولی من سمیت به سما منصورا به فل ارض فاطمه. چرا این وچه این از تسمیه چیه؟ چرا تو اون عالم منصور است و این عالم فاطمه؟ فهمود قال از سمیت فاطمه فل ارض، تو عالم ارض چرا اسمش گذاشتن فاطمه؟ خدای متعال به او فهموده فاطمه، چون دو کار میکند. یک، فتمت شیعت همون نار، همه شیعیان رو از آتش جهنم، آتش جهنمی که تو همین دنیا به پای شده. ببینید اون دستگاه شیطان دستگاه جهنمه، جهنم به پا کرده. شیطان میگه من راه امیرالمومنین رو میبندم، خدا متعال میفرماید تو و اتباع تو تو جهنم میبرم. از همین دنیا شروع میشه. بعد میدونی جهنمی که به پا شده تو همین عالم عرض دیگه. علم تر علی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل دام قومهم دار البوار جهنم، جهنم به پا شده. حضرت زهرا محبین خودش سلام الله علیه از این جهنم نجات میدن، عقصشون میکنن نمیذارن تو این جهنم برن و بسوزن. به تعبیر دیگه خودشون رفتن وسط جهنم، شعله رو خاموش کردن تا مؤمنین بتوانند به سلامت عبور کنن. و اما علت دیگه و فتمت اعداها عن حبها، دشمنم به این حریم راه نداره، اجازه نمیدن گره‌ای به حضرت زهرا بخوره که خود نجات پیدا میکنه. همین اعضای ماهرخسار من میگفتن من از کسی کمک خواستم که یه کمی با حضرت زهرا میانش خوب نبود، میانشون خوب نبود، یه کمک ساده‌ای به من کرد. تو اتوبوس کرای منو حساب کرد. حضرت زهرا رو خواب دیدم، فرمود که از اینا کمک نگیرید، ما رو وامدار اینا نه. حضرت زهرا حریمش حریمی است که نمیشه محبتش تو دل دشمنان بیاد، خیلی حریم، حریم قدسیه،
حتی مثل امام حسین هم نیستن.
فتمت اعداه عن حب، این حب ناجیه عبور میده و دشمن به پس محبین با این حب عبور میکنن، دشمن راه نداره. و اما چرا منصوره گفتن؟ و ذالک قول الله عز و جل، اما منصوره بهش گفتن به خاطر اینکه حضرت ذالک قول الله فی کتاب یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. اون نصرت الهی نصرت حضرت زهراست. اگر ظهور ظهور یوم النصره نصرت الهی میاد، حضرت زهرا با این نصرت امام زمان با این نصرت کارو تمام میکنن، به نصر فاطمه خدای متعال حضرت زهرا رو کمک میکنه. یا در یه نقد داره ینصر فاطمه، پس منصوره یعنی سماواتی. هر وقت ایشونو نگاه میکنم میگن این همون بزرگواری است، میگن این همون بزرگواری است که خدای متعال با ایشون غلبه نهایی نازل میکنه. عنایت کردید این در دنیاست، در آخرت هم میدونید. من یه موقع گفتم مرجعون الامر الله، حتی یه عده‌ای هستن که خدا کارشون رو تأخیر انداخته، داوری نکرده در بابشون، اینا داوریشون توی صحنه مواجهه میشن بعد انتخاب کنن. اون داوری باز با حضرت زهراست، یعنی حضرت زهرا عاشورا تو قیامت میاره، آخرین مرحله است. هر کی با این دیدن این عاشورا آمد طرف حضرت بهش نمیشه، هر چه مرجعون الامر الله.
خدا خیر.
الحمدلله.
آقا مصطفی بود دیگه، رسیدیم که الحمدلله.
امیدواریم.
خدا خیرتون بده. یه دعا کنین آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا به محمد و آل محمد ظهور امام زمان رو نزدیک بفرما.
الهی آمین.
و پیروزی رو نصیب جبهه حضرت در سراسر عالم بفرما.
الهی آمین.
خدا ریشه دشمنان حضرت رو، دشمنان دینت رو و ولیت رو از زمین برکن. خدا یهود و حامیانشون رو شکن بفرما. به ما توفیق معرفت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها رو و شفاعت و محبت ایشون رو بیش از پیش عنایت بفرما.
الهی
دوستان حضرت رو در سراسر عالم سربلند بفرما.
الهی